ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. اعزام زائران ایرانی خانه خدا به سرزمین وحی آغاز شد. مراسم بدرقه نخستین کاروان زائران ایرانی صبح امروز برگزار شد و نخستین گروه حجاج اعزامی به حج تمتع کشور را به مقصد حرمین شریفین ترک کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این مراسم با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم کاهش زمان سفر حج گفت سازمان حج و زیارت آمادگی دارد مدت زمان سفر به سرزمین حج را کاهش دهد. در حج 1401 حدود 40,000 نفر از هموطنان ایرانی حضور دارند. عملیات اعزام حجاج 12 تیر پایان می‌یابد.
بالاخره پس از سالها انتظار این فراق به سر رسید و لحظه شماری برای دیدن خانه دلدار.
چه سعادت.
سلامت باشین آقا جان.
قابل گفتم
عازمید ان شاء الله. درسته؟
بله.
بعد از چند سال؟
بعد از 16 سال.
اصلا باورم نمیشه.
در اولین روز از عملیات انتقال زائران حج تمتع 1300 زائر علاوه بر تهران از تبریز و کرمان در قالب 5 پرواز عازم سرزمین وحی میشوند. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه های حج تمتع از پیگیری این موضوع خبر داد. حجت الاسلام نواب:
برخی از کشورها تا 10,000 دلار هزینه حج هست، ولی بسیاری از کشورها هست که کمتر. ایران جزء ارزان‌ترین کشورها هست در رابطه با حج.
عملیات اعزام 39,640 زائر کشورمان از امروز به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت:
ما تا روز 24 پروازهام به سمت مدینه هست، اما از روز 25 تقسیم میشه، بخشی از پروازها برای مدینه و بخشی هم برای جده.
زائران حج تمتع کشورمان امسال در قالب 298 کاروان از 18 ایستگاه پروازی تا 13 تیر ماه به سرزمین وحی اعزام میشن. آخرین عملیات بازگشت حجاج کشور نیز 7 مرداد خواهد بود. فاطمی، خبرگزاری صدا و سیما.
انا من حسین شعار 40 امسال. با توافق مسئولان ایران و عراق، انا من حسین که برگرفته از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، به عنوان شعار 40 امسال انتخاب شد. حدود 100 روز تا 40 باقی مانده و عراق اعلام کرده پذیرای میلیونی زائران است. ایران در صدد است 40 امسال با حضور حداکثری زائران کشورمان برگزار شود. پیش بینی می شود حضور بیش از 5 میلیون زائر ایرانی در مراسم 40 امسال محقق شود. قرارگاه مرکزی جاده ستاد 40 حسینی نیز در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده افتتاح شد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در این مراسم گفت تمامی توان و ظرفیت کشور در جابجایی مطلوب زائران 40 حسینی امسال به کار گرفته می شود. خبر دیگر این که در همایش کشوری مواکب 40 حسینی اسباع خارجی از زائران نمونه سال 98 40 از جمله کشورهای آفریقا، نیجریه و سریلانکا قدردانی شد. رئیس جمهور تأکید کرد شهید صیاد خدایی از امتحان خود در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی سربلند بیرون آمد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با حضور در منزل شهید حسن صیاد خدایی ضمن دیدار و گفتگو با خانواده این شهید والا مقام خاطر نشان کرد این ترور ناجوان مردانه نشانه زبونی و استیصال دشمنان و پیروزی و قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
مقاومت و ایستادگی و این همه خدمت و این همه کارنامه درخشان و امتحان خوبی بست داد، نمره آورد، نمره قبولی گرفت و به مقام شهادت که مقام بسیار رفیع است نائل شد و برای اون عوامل بیگانه و صهیونیست و لعن و نفرین ابدی است و چون جنایت کردن، چون نامردی کردن، چون رو در رو نمیتونن مواجه بشن با این بچه‌ها، میان اینطوری با نامردی در واقع ترور میکنن.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از بیانات ایشان در آغاز سال سوم مجلس تقدیر کردند. در بخشی از این نامه آمده است: تلاش خواهیم کرد تا عمل فردی ما و همچنین برونداد جمعی مجلس انقلابی بماند، چرا که می‌دانیم انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. در این راه از توطئه دشمنان لحظه‌ای غافل نمی‌شویم و راه انحراف را برای مدعیان کم طاقت سد خواهیم کرد. همایش ملی سرود و سروده‌های انقلاب و نکوداشت مرحوم استاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. رونمایی از مجموعه آثار شنیداری مرحوم استاد حمید سبزواری و رونمایی از کتاب سرود سربازادگی شامل گفتگوها، یادداشت‌های علمی و نوشتارها در پیوند با حمید سبزواری از جمله برنامه‌های این همایش بود. امروز مصادف است با سالروز درگذشت حمید سبزواری، شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی. رئیس رسانه ملی نیز در پیام نکوداشتی استاد حمید سبزواری را از پیشاهنگان شعر انقلاب اسلامی دانست.
حسین آقا ممتحنی، متولد 1304 در سبزوار.
شعر من بی هدف نبود در اون موقع، شعری بود آزاد خواهانه و دوستدار دگرگونی در مملکت.
با کودتای 28 مرداد 1332 اون نیز به صف مخالفان رژیم پهلوی پیوست که نتیجهش اخراج از آموزش و پرورش بود. نوشته هایش بر علیه شاه موجب شد نام مستعار حمید را برای خود انتخاب کند.
حمید سبزوار رو در اون زمان که انتخاب کردم به خاطر این بود که چیزی علیه دولت می‌نوشتم در زمان شاه.
استاد حمید سبزواری با پیروزی انقلاب سروده هایش رنگ دیگری به خود گرفت، به طوری که او را پدر شعر انقلاب می‌خوانند.
خمینی امام، خمینی امام، ای مجاهدی مظهر شرف، ای گذشت ز جان.
کمتر رویدادی در انقلاب و دفاع مقدس بود که در شعر او منعکس نشده باشد.
عمل خون اینجا بیدار تا ابد زنده بادا برهان.
رهبر فرزانه انقلاب هم بارها ایشان را مورد تمجید و تفقد قرار دادند.
بحر را ذوق آسایشی.
آفرین آفرین. ایوالا انفاسکم آقای حمید، خیلی شعر خوبی بود، شعر جوانانه ای بود. معلوم میشه آدم در 90 سالگی هم میتونه شعر جوانانه بگه.
حالا چشم ها به ادامه دهندگان راه پدر شعر انقلاب است، راهی که با جوانان میسر خواهد شد.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبک گو بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس همپای جلودار.
تکبیر زن لبک گو بنشین به رهوار، مقصد.
و آخرین خبر این بخش این که مراسم معارفه دکتر سید عباس صالحی به عنوان نماینده ولی فقیه و سرپرست مؤسسه اطلاعات. آیین معارفه آقای صالحی به عنوان نماینده ولی فقیه و سرپرست مؤسسه اطلاعات و یادبود مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی فردا در تالار وحدت تهران برگزار می شود. سید عباس صالحی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی 18 خرداد طی حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات شد. پیش از این مرحوم سید محمود دعایی از سال 1359 این سمت را عهده‌دار بود که 15 خرداد دار فانی را ودا گفت. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا دوشنبه 23 خرداد 1401 هجری شمسی برابر است با 13 ذی‌قعده 1443 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب افق قم 15 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 21:10 هست. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه بر کرانه نور، تفسیر آیه 284 سوره مبارکه بقره و توضیحات مفسر ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. گاهی جریان معاد و محاسبه روز قیامت را خدای سبحان با علم شروع میکند. میفرماید خدا به همه کارهای شما علیم است. گاهی با قدرت بیان میکند که چون خدا بر هر چیزی تواناست، قدرت کیفر و پاداش دادن شما را هم دارد. در اون گونه از آیاتی که با علم یاد شد، این یک هشدار ضمنی است. نمیخواهد فقط از علم خدا ما را با خبر کند، بلکه میخواهد بفرماید اون کس که فردا داور هست امروز آگاه به شاهد همون شخص است. کسی این کار شما را زیر نظر دارد که فردا داور شماست. همان بیانی که از هست امیر رسیده سلام الله رسیده است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. در این کریمه اول از مالکیت خدای سبحان شروع شد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تقدیم کلمه جلاله و آوردن خود اسم جلاله هم اهمیت مسئله و هم حصر مطلب را میرساند. نفرمود ما فی السماوات و ما فی الارض لهو و نفرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکه فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هم تصریح به اسم شریف جلاله و هم تقدیم این خبر هم مفید حصر است، هم مفید اهمیت مطلب. چون اون که در نظام آسمان و زمین است، چه بالا چه پایین، چه غیب و چه شهادت، ملک و ملک خداست، پس غیب و شهادت شما هم ملک و ملک خداست. این ما فی السماوات و ما فی الارض شامل غیب و شهادت می شود، نه اونچه که در آسمان ظاهری است. این آسمان ظاهری از یک نظر جزء شهادت و عالم شاهد محسوب می شود. اونچه که مهم است اون آسمان غیب است که فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعد فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمود درهای آسمان بر روی کافران هرگز باز نمی شود. منظور آسمان ظاهری نیست که هر روز کافران مرتب دارن مسافر میبرند و مسافر برمیگردنند. اون آسمان غیب است که فی السماء رزقکم و ما توعدون، یا اوها فی کل سماء امرها و ماننده. اون چه که در آسمان غیب و شهادت است خدای سبحان مالک است. بنابراین اون چه هم که در جان و جسم شماست که منزله آسمان و زمین شماست و غیب و شهادت شما را تأمین می کند، اون هم مال خداست. پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون چه که در غیب و شهادت است ملک و ملک خداست، و اون چه هم که در جان شماست که منزله آسمان شما محسوب می شود، و اون چه که در بدن شماست که منزله زمین شما محسوب می شود، این را هم خدا می داند. که این دو تعبیر ما فی انفسکم این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو با تعبیر ما فی السماوات به ما فی الارض هماهنگ باشد. همونطوری که بدن را روح اداره می کند، زمین را هم آسمان اداره می کند و روزی های زمین از آسمان می رسد، روزی های بدن هم از روح می رسد. پس وزان روح به منزله آسمان است و وزان بدن به منزله زمین. اون چه که در آسمان و زمین است خدا می داند، و اون چه که در جان شماست و اون چه که اظهار کردید و در جواره خود ظاهر ساختید، اون را هم خدا می داند و مال خداست. این که در آیه محل بحث از مالکیت خدا سبحان سخن به میان آمد، منافاتی با مسئله عالمیت حق ندارد. گاهی قرآن کریم می فرماید والله علیم بما فی صدور العالمین، اون که در دلهای سراسر مردم جهان است خدا عالم است. این والله علیم بما فی صدور العالمین نمی خواهد فقط یک مسئله کلامی را تبیین کند که خدا عالم است، بلکه می خواهد هشدار بدهد که اون که شما در دل دارید معلوم خداست. گاهی می فرماید والله علیم بذات صدور، گاهی می فرماید اون چرا که شما انجام می دهید خدا می داند، برای اینکه خدا به ذات صدور علیم است چه رسد به اعمال شما. ذات و صدور اون اوصاف نفسانی را میگن، چون صفت ذات و صدر است، در صدر مستقر است. این اوصاف نفسانی را میگوین ذات و صدور. اگر فرمود والله و علیمون به ذات صدور، این برای بیان علت مسئله است که خدایی که به اوصاف نفسانی که در دل است عالم است، یقیناً به اعمال ظاهری شما هم عالم است. چگونه اون خدایی که به ذات و صدر، یعنی به صفتی که در صدر است و در دل مستقر است و ظهوری نکرده است، چطور خدا به او عالم است؟ بعد به حرفهای ظاهری شما، به اعمال ظاهری شما عالم نیست. این گونه از آیات برای هشدار مسئله است که خدای سبحان همه این امور را می داند و حسابرس شما کسی است که آگاه است. گاهی می فرماید به این که اون چرا که شما در دل دارید و اظهار نمی کنید اون را خدا می داند، و اون چرا هم که از دل به بدن آوردید اون را هم خدا می داند. نظیر این آیه محل بحث و آیات دیگری از این قبیل در سوره مبارکه آل عمران آیه 29 می فرماید که قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. منتها در آیه محل بحث اول جریان آسمان و زمین را ذکر فرمود، بعد جریان قلب و اعمال ظاهری را. در آیه 29 سوره آل عمران به عکس، اول جریان اون چه در دل هست و اون چه اظهار می شود اون را یاد کرد، بعد جریان آسمان و زمین را. فرمود قول ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله على کل شیء قدیر. و در همین سوره مبارکه آل عمران در بحث های دیگر باز مشابه این را تکرار فرمود. در همین سوره در شاید آیه 118 باز همین رو بیان کرده باشد، آیه 118 همین سوره، منتها مطلب دیگری است که با این آیه ارتباط دارد. فرمود یا ایها الذین آمنون لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم بما تخفی صدورهم اکبر. فرمود این بیگانه ها نشانه خشم و غضب و بغض از دهنهای اینها ظاهر شد و اون چرا که اینها در دل دارن بیش از اون چیزیست که ظاهر کردن، و یعنی خدا به همه این امور آگاه است. خب این جریان که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این حساب مستلزم علم است، چه این که علمی که در آیه 29 سوره آل عمران آمده است زمینه حساب رسی خداست. و این مطابق می شود با اون چه که در همین سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت، در آیه 225 همین سوره بقره که بحثش قبلا گذشت فرمود لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. یعنی اون چه که هزل است و جدی نیست مورد محاسبه قرار نمی گیرد و اون چه که جدی هست و دل شما کسب کرده است اون را خدا مورد حساب قرار میدهد. از اینجا معلوم می شود که خاطرات نفسانی دو قسم است. یک قسم خاطرات زودگذری است در حد تصور که این جرم نیست، گرچه مایه تشتت حواس خواهد بود. یه سلسله خاطرات زود گذریست بدون تصمیم، خود به خود می آید و احیاناً رخت برمی بندد. اینها مورد بحث نیست، اینها مورد حساب نیست، گرچه مزاحم هست اما مورد حساب نیست. یک سلسله اوصافیست و تصمیمهاییست و افکار و عقایدیست که می تواند منشأ عمل باشد. حالا گاهی منشئیتش از قوه به فعل میرسد، گاهی نمیرسد. در هر دو حال اون چه که محور محاسبه است این گونه از خاطرات و اوصاف است. این که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی چیزی که در جان شما مستقر است و میتواند به عمل درآید، منتها گاهی به عمل متنزل می شود و گاهی نمی شود، در هر دو حال خدا او را حساب می کند. اما این نبو معناست که حساب خدا در هر دو حال یکسان باشد تا تمام اعمال متوجه مسئله قلب باشد که خدا بر نیت عقاب می کند چه عمل بشود چه عمل نشود. اصل محاسبه را فرمود حق است. اگر اون خاطره نفسانی به عمل نشه ظهور کرد ممکن است حساب شدید داشته باشد، اگر به عمل در نیامد ممکن است حساب ضعیفتری داشته باشد، ولی اصل محاسبه را این آیه تبیین می کند. پس خاطرات تصوری از بحث خارج است. اون خاطراتی که منشأ اثر و عمل نیست در تحت اختیار کسی هم نیست اون هم از بحث خارج است. میماند همان که به ما کسبت قلوبکم، این به ما کسبت قلوبکم در حد تصمیم و نیت هست. گاه انسان موفق میشود گاهی موفق نمیشود، اون یقینا مورد حساب خواهد بود. و این منافات ندارد به این که اگر کسی همت به حسنه کرد ولو موفق نشد خدا فیضی برساند و همت به سیئه کرد خدا عقاب نکند. اون آیات دلیلی که می فهمد خدا عقاب نمی کند لسان شرح دارد نسبت به این که اگر کسی همت گمارد تصمیم گرفت یک معصیتی رو بکند بعد پشیمان شد خود این پشیمانی منزله ندامت است. و اگر وسائل انجام اون معصیت حاصل نشود، ممکن است خدا عقاب اون معصیت خارجی را بر او تحمیل نکند، نه اینکه او را نسبت به این تصمیم هم مؤاخذه نکند. پس اینکه گفته شد من همه به حسنتین تکتب لهو به این لم یعمل به ها، اما من همه به سیعت لا تکتب علیه ما لم یعمل ها، این مضمون آمده است. میخواهد بفرماید به این که فضل خدا بیش از عدل خداست. اگر کسی نسبت به حسنه همت کرد ولی موفق نشد که اون کار خیر را انجام بدهد، ثواب اون کار در نامه عملش نوشته میشود. و اگر همت کرد، تصمیم گرفت سیعه را مرتکب بشود ولی انجام نداد، خطر و کیفر اون سیعه در نامه عملش نوشته نمی شود، نه خطر همت و تصمیم هم در بارش نوشته نمی شود، اون را که اون روایت نقل نمی کند. ناظر به متن عمل خارجی است. البته متن عمل خارجی یه اثری دارد، همت کردن و عزم و تصمیم یه اثر خاص دارد، پس اون هم منافی با این آیه نخواهد بود. و آیات دیگری است که می‌فرماید نه تنها چشم و گوش که مجاری عملند مسئولند، بلکه دل هم مسئول است. همون آیه معروف سوره مبارکه اسراء که آیه 36 اسراء است، لا ولا تقوم علیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. و بعضی از آیات نظیر آیه سوره نور که بر اوصاف نفسانی اثر شرعی بار کرده است، نظیر آیه 19 سوره نور که فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. ادعی کارشون شایع پراکنی سوء درباره مؤمنین است، اونا عمل ظاهری دارن، گروهی علاقه دارن به این عمل، علاقه مندن، دوست دارن که در بین مؤمنین فساد راه پیدا کنه. این گروه گرفتار عذاب علیم می شون چون دوست این رذیلتن، دوستار این رذیلتن. فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونا که علاقمندن زشتی در بین مؤمنین رواج پیدا کند، بر این محبت اینها کیفر تلخ بارست، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. و اما این که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، در آیات سوره نمل و قصص هم مشابه این معنا را بازگو کرد. در آیه 74 سوره نمل این است که و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، خدای سبحان می داند اون چرا که اینها در دل پنهان کردن و اون چرا که اینها علن و ظاهر نموده ام. این علیم بودن خدا زمینه برای محاسب بودن خداست، یک هشداری است. نمیخواهد فقط به علم خدا ما را آشنا کند، میخواهد ما را به علم قاضی آشنا کند. اگر به ما گفتن به این که هر چه شما میکنید قاضی میبیند، این هشدار است که قضا قضای عدل خواهد بود. لذا گاهی بین مسئله علم و مسئله محاسبه و بین مسئله محاکمه حق سبحانه و تعالی هماهنگی برقرار میشود. گاهی می فرماید لهو الحکم.